شش است در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. 406 تن دیگر در ایران بر سر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. گزارشگر سازمان ملل متحد خواستار توقف نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی شد. و خشونت‌ها و حملات مرگبار در افغانستان طی 3 ماه افزایشی 50% داشته است. خوش آمدید به این بخش خبری. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 406 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. وی همچنین از شناسایی بیش از 8700 بیمار جدید خبر داد. با احتساب این موارد تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به حدود 655000 نفر رسیده و شمار جان باختگان نیز به 37000 تن نزدیک شده است. آمارهای رسمی در ایران مورد تردید تعدادی از نهادهای داخلی و بین‌المللی است. محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران نیز به تازگی گفت که آمار واقعی قربانیان کرونا دست کم 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت 27 استان ایران از جمله استان تهران همچنان قرمز است و 4 استان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی‌های مذهبی در جدیدترین گزارش خود خواسته است که نقض حقوق اقلیت‌های دینی و تبعیض علیه آنان خاتمه یابد. وی خواستار بازبینی قوانینی شد که حقوق اقلیت‌های دینی را تضعیف می‌کنند. جلوگیری از ساخت عبادتگاه یا تعطیلی اجباری آنها، ایجاد محدودیت برای انتساب رهبران دینی، جلوگیری از برگزاری جشن‌ها و آیین‌های مذهبی و معرفی اقلیت‌ها تحت عنوان گروه‌های دارای فعالیت غیرقانونی از جمله این موارد ذکر شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی‌های مذهبی در گزارش خود به نقض حقوق بهائیان در ایران، بازداشت اویغورها در چین، نظارت بر مسیحیان در کره شمالی و مسلمانان تایلند و جرم‌انگاری ارتداد در 21 کشور دنیا اشاره کرده است. طی 4 دهه گذشته شماری از پیروان مذاهب دیگر در ایران از جمله بهائیان، مسیحیان و دراویش گنابادی زندانی یا از برخی حقوق اجتماعی خود محروم شدند. بازرس ویژه آمریکا در امر بازسازی افغانستان از افزایش 50% خشونت‌ها و حملات مرگبار در افغانستان طی 3 ماه منتهی به سپتامبر خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی انجام حملاتی در این مدت 876 تن قربانی شدند و بیش از 2500 غیر نظامی نیز آسیب دیدند. این گزارش 3 روز پس از حمله مرگبار به دانشگاه کابل منتشر می شود. در جریان این حمله که شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، دست کم 22 تن کشته شدند. شاخه خراسان گروه داعش 10 روز پیش نیز مسئولیت حمله به آموزشگاه کوثر کابل را بر عهده گرفته بود که منجر به کشته شدن 24 نفر شد. این حملات در حالی انجام می شود که دولت افغانستان از 2 ماه پیش مذاکراتی را با گروه طالبان آغاز کرده است. عفو بین‌الملل روز پنجشنبه با انتشار یک فراخوان اقدام فوری خواستار آزادی مسعود مصاحب، زندانی 2 تابعیتی ایرانی اتریشی در ایران شد. در این فراخوان آمده است که مسعود مصاحب که 73 سال سن دارد از ناراحتی قلبی، نارسایی ریوی، کلیوی، دیابت و فشار خون بالا رنج می‌برد و خطر ابتلا به بیماری کووید 19 جان او را تهدید می‌کند. مسعود مصاحب، بازرگانی که همراه با هیئتی تحقیقاتی از اتریش به ایران سفر کرده بود، بهمن سال 97 بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. طی سال‌های گذشته قوه قضاییه ایران شماری از شهروندان خارجی یا 2 تابعیتی را بازداشت کرده و به اتهام‌های نظیر جاسوسی یا همکاری با دولت متخاصم برای آنان احکام زندان صادر کرده است. مدافعان حقوق بشر این اقدام جمهوری اسلامی را گروگانگیری می‌دانند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در حالی که در 4 ایالت کلیدی آمریکا شمارش آرا همچنان ادامه دارد، گزارش‌ها از افزایش تنش در میان رای دهندگان در هر دو جناح حکایت دارد. اکنون آقای بایدن 253 رای کالج انتخاباتی را دارد و آقای ترامپ 214 رای. حال هر دو نامزد و طرفداران آنها در انتظار نتیجه شمارش در 4 ایالت آریزونا، جورجیا، پنسیلوانیا و نوادا هستند. برای بررسی آخرین وضعیت شمارش آرا در ایالت‌های آمریکا و سرنوشت این انتخابات همراه هستیم با جمشید زن همکارم. جمشید، چه خبر از آخرین شمارش‌ها و نتیجه انتخابات؟
همونطوری که اشاره کردی پروانه، هنوز آرای جدیدی اعلام نشده در ایالت‌هایی که حساس هستند. آقای بایدن با 253 الکترال کالج جلو هست از 214 تایی که آقای ترامپ داره. درباره این 4 تا ایالت، نوادا، آریزونا، پنسیلوانیا و جورجیا، در ایالت پنسیلوانیا رای هایی که تا الان شمرده شده و طبق آخرین خبرها هنوز هم داره شمرده میشه، از میون بیش از 6 میلیون رای که به صندوق ها ریخته شده، آقای ترامپ حدود 2% از جو بایدن جلوتر هست. در آریزونا آقای ترامپ حدود 68,000 رای از بایدن عقب هست. آریزونا 11 تا الکترال کالج داره. در نوادا آقای ترامپ حدود 8,000 رای از آقای بایدن عقب هست. نوادا 6 تا الکترال کالج داره. و در جورجیا هم بایدن حدود 20,000 رای از آقای ترامپ عقبتر هست که اینجا هم 16 الکترال کالج هستش. یعنی اگر آقای بایدن یک دونه از این ایالت‌ها رو بتونه در ساعت‌های آینده ببره، به احتمال نزدیک شدنش به حد نصاب 270 الکترال کالج از مجموعه 538 بیشتر میشه. ولی این نتایج باز هم باید تأکید بکنیم که نهایی نیستن و یه مدتی طول میکشه که نتایج نهایی هر ایالت اعلام بشه. این رو هم باید اشاره بکنیم که در انتخابات امسال بیش از 160 میلیون نفر از واجدین شرایط شرکت کردند که 100 میلیونش رای های پستی و یا رای هایی بود که قبل از روز انتخابات در حوزه های اخص رای به صندوق ها ریخته شد. آقای بایدن تا الان حدود 72 میلیون رای آورده در سراسر ایالات متحده و دونالد ترامپ هم بیشتر از 68 میلیون رای آورده که کم سابقه است در تاریخ انتخابات آمریکا.
جمشید، روند قانونی و تایید این آرا برای انتخاب رئیس جمهور آینده که وارد کاخ سفید خواهد شد چه خواهد بود؟
روند قانونی این هست که بعد از اینکه در روز سوم نوامبر رای ها به صندوق ها ریخته میشه و شمارش آرا در ده ها هزار صندوق رای مراکز رای گیری شروع میشه به خونده شدن، نتایج اولیه و پیش بینی ها ساعتی بعدش اعلام میشه. ولی ایالت‌های مختلف تا روز 8 دسامبر در حقیقت وقت دارن که هر گونه اختلاف آرا، مسائل پیش اومده رو در روند انتخابات و یا شمارش آرا حل و فصل بکنن و اون رو به واشنگتن گزارش بدن. بعد از 8 سپتامبر دیگه این کار رو نمیتونن بکنن. در روز 14 سپتامبر الکترو کالج ها، همونی که اشاره کردیم، این 538 نماینده که از ایالات مختلف انتخاب میشن، اونها رأی رسمی خودشون رو اعلام میکنن و رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور تعیین میشه به طور رسمی و با آمار ارقام. مجلس نمایندگان جدید که الان انتخابات اون هم در جریان هستش، شمارش آرا، روز 3 ژانویه کار رسمی خودش رو شروع میکنه و روز 6 ژانویه نتایج رأیگیری الکترال کالج ها رو به طور رسمی تایید میکنه. بعد از این در روز 20 ژانویه هست که رئیس جمهور و معاونش ادای سوگند میخورن و کارشون رو شروع میکنن.
یه سری اما و اگرهایی در این انتخابات پیش اومده، اعتراضاتی صورت گرفته به روند انتخابات، داستان از چه قراره؟ به چه چیزی شکایت دارن مردم؟
داستان اینه که طرفداران آقای ترامپ و خود آقای ترامپ و دفتر تبلیغاتیش رو حزب جمهوری خواه شکایتش رو از این است که بعضی ایالت‌ها رأی هایی که دیر رسید از دقیقه پست داره شمارش میشه، مخالف این جریان هستند و در بعضی ایالت ها هم خواهان بازشماری آرا هستند، به ویژه در ایالت ویسکانسن. آقای ترامپ، دفتر حقوقی آقای ترامپ، خانه بازشماری آرا شده و تیم حقوقی آقای ترامپ هم در سه ایالت میشیگان، پنسیلوانیا و جورجیا شکایت کرده به طور رسمی که بعضی آرا خوندنشون متوقف بشه، اونایی که دیر رسیدن، ولی هنوز معلوم نیست که دادگاه رسیدگی به این شکایت ها در چه حد اعلام موضع خواهد کرد، چگونه؟
خیلی هم کوتاه برای ما در مورد انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس سنا بگو آخرین آمار.
همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در مجلس سنا که امسال 35 کرسیش باید تعیین بشه، دموکرات ها و جمهوری خواهان هر کدوم تا الان بر اساس آخرین گزارش ها 47 کرسی رو به دست آوردن. الان باید بگیم که اکثریت مجلس سنا دست جمهوری خواهان هست و نتایج 5 تا حوزه هنوز اعلام نشده. مجلس نمایندگان هم تا الان دموکرات ها 5 یا 6 تا صندلی رو کرسی رو از دست دادن، ولیکن هنوز ادامه دارد، در بیش از 50 تا شهر باید نماینده هاشون اعلام بشه و طبق آخرین گزارش ها دموکرات ها اکثریت خودشون رو در مجلس نمایندگان حفظ خواهند کرد و در مجلس سنا هم تا روزهای آینده روشن خواهد شد.
سپاس از جمشید زن که با آخرین اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا با ما بود. اما اگر درباره این گزارش و یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
اینطور که از قوائم برمیاد مثل که آقای جو بایدن انتخاب خواهد شد. انشالله ایشون یادشون بیاد که حدود 40 سال قبل آقای کارتر با اوکی دادن با آمدن خمینی و رفتن شاه به ایران چه بلایی سر خاورمیانه و باعث این همه جنایات در این مدت شد. انشالله بتونه یک طوری تا حدی رفع و رجوع بکنه.
ترامپ اهل حمله به ایران نیست. اینو تو 4 سال اول کسی می‌خواست حمله بکنه فکر مردم ما بود، اما 4 سال اول بعد این کارو می‌کرد. بایدن شاید بلایی که کارتر سر رژیم شاه آورده سر این رژیم جمهوری اسلامی و خامنه‌ای بیاره. هیچ چیز تو سیاست مشخص نیست، علاوه بر اینکه اینها تصمیم گیرنده نیستن، اینها مشاورین خیلی قوی دارن مثل کسینجر. ضمن اینکه دموکرات‌ها به این راحتی سر میز مذاکره نمیاد، میگه اول موشک تو باید جمع کنی، بمب اتم تو باید آقای جمهوری اسلامی جمع کنی، که خامنه‌ای این کارو نمی‌کنه، بنابراین تنش‌ها میره بالاتر. و ضمن اینکه مسئله بعدی که وجود داره اینه که اینا رو حقوق بشر و آزادی بیان حساسن دموکرات‌ها.
آقای حسن روحانی، شما که می‌فرمایید که ما نگاهی به انتخابات آمریکا نداریم و واسمون فرقی نمی‌کنه، میگیم ما تصمیم‌های اقتصادی گرفتیم برای اقتصاد این مملکت، گره‌گشایی میکنه از اقتصاد و این گرونی ها، عزیزم چرا این تصمیم ها را همون زمانی که آمریکا از برجام خارج شد نگرفتی؟ یک. دو، اینکه من ازت خواهش میکنم شما هیچ کاری انجام نده، چون هر وقت اومدی یک کاری بکنی مردم رو بدبخت و بیچاره تر کردی.
فردا به همه مردم ثابت میشه که این حباب قیمت‌ها که آقای روحانی و جهانگیری و مسئولین ما ازش حرف می‌زدن، این حباب منظورش ریاست جمهوری کاخ سفیده که هر 4 سال یه بار یه رئیس جمهور افراطی بیاد یه عطسه بکنه 45% بره رو تورم ما و بعدش هم یه کس مهربون‌تر بیاد یه امضا بزنه و تورم ما بیاد رو 9% 10% یکم سرمایه‌گذاری به انجام بشه و اقتصاد ما یکم بهتر بشه، دوره یکی بیاد یه حباب شکل بگیره یه امضای دیگه تورم بشه 50%. این دقیق همون اقتدار اسلامی و اون عزت اسلامی و نمیدونم اون استقلالیه که آقای خامنه‌ای خیلی بهش تاکید میکردن. واقعا که خسته نباشید مسئولین، خدا قوت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.